استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم از کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی. مطالب دیگر هم داریم. برنامه هفتوار خاص انتخابات را نیز خواهید شنید. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروغ.
نام‌های بیش از 20 نامزد احتمالی انتخابات ولسی جرگه افغانستان از لیست کاندیدان حذف شدند. کماندوهای افغان ده‌ها زندانی را از زندان طالبان مسلط در هلمند نجات دادند. و ایالات متحده آمریکا و ترکیه توافق کردند که در زمینه حل مسائل میانشان از نزدیک کار کنند. تفصیل اخبار. کمیسیون اختصاصی رسیدگی به شکایات علیه نامزدان احتمالی متهم به داشتن افراد مسلح غیر مسئول نام‌های 25 نامزد احتمالی را از لیست کاندیدان حذف کرده است. یک عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید کمیسیون اختصاصی متشکل از برخی نهادهای دولتی و کمیسیون شکایات انتخاباتی که سرگرم بررسی شکایات علیه نامزدان احتمالی انتخاب که سرگرم بررسی شکایات علیه نامزدان احتمالی انتخابات ولسی جرگه است دیشب کارش را به پایان رساند. عبدالبصیر فایز امروز به رادیو آزادی گفت کمیسیون اختصاصی پس از بررسی 230 شکایت 25 نامزد احتمالی ولسی جرگه را به اتهام داشتن افراد مسلح غیر مسئول از لیست کاندیدان حذف کرد و افزود
تا روز جمعه امروز و روز شنبه تاریخ 13 اسد برای ازیا وقت داده شده که تا شکایت اگر اعتراض داشته باشن بالا از این فیصله میتونن به کمیسیون شکایت اعتراض درج بکنن و تصمیم نهایی به این مورد توسط کمیسیون شکایت گرفته میشه.
آقای فایز نامهای 25 نامزد احتمالی حذف شده را فاش نساخت. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در نتیجه عملیات نیروهای کماندوهای افغان 61 زندانی از زندان طالبان در ولایت هلمند آزاد شدند. این وزارت امروز در یک خبرنامه گفت که این عملیات دیشب در ولسوالی کجکی ولایت هلمند انجام شد. در خبرنامه گفته شده است در جریان این عملیات دو محافظ زندان کشته شده و 7 تن دیگر بازداشت شدند. در مورد هویت زندانیان آزاد شده چیزی گفته نشده است. طالبان مسلط و هنوز در مورد این عملیات کماندوهای افغان و رهایی از زندانیان از نزد این گروه تبصره نکردند. در یک خبر دیگر داریم که وزارت دفاع افغانستان میگوید در جریان عملیات نیروهای افغان 24 مخالف مسلح دولت در ولایت‌های مختلف کشته شدند. این وزارت در یک خبرنامه گفته است این عملیات به تازگی در 11 ولایت راه اندازی شده است. به اساس خبرنامه در جریان این عملیات 25 حلقه‌مان که در مناطق مختلف جاسازی شده بودند نیز کشف و خونسا شدند. مخالفان مسلح دولت افغانستان در این مورد چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ایالات متحده آمریکا و ترکیه توافق کردند که در زمینه حل مسائل میانشان از نزدیک کار کنند. این را مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه امروز گفت. او پس از ملاقات با مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا سخن می‌زد. چاوشاغلو و پامپیو در حاشیه یک نشست منطقه‌ای در سنگاپور ملاقات کردند. وزیر خارجه ترکیه گفته است این یک ملاقات سازنده بود. این گفتگوها پس از آن است که واشنگتن به خاطر محاکمه اندریو برونسن کشش آمریکایی به اتهام حمایت از تروریسم در ترکیه بالای وزیران عدلیه و داخلی این کشور تحریم وضع کرد. ترکیه گفته که این تحریم پذیرفتنی نیست. یک فرستاده خاص سازمان ملل متحد روز پنجشنبه گفت از طرفهای درگیر جنگ در یمن دعوت خواهد کرد تا در گفتگوهای 6 سپتامبر در ژنو در تلاش برای اثرگیری پروسه صلح اشتراک کنند. مارتین گریفتس به شورای امنیت این سازمان در نیویورک گفته است که بحث و گفتگو روی چارچوب مذاکرات 2 سال بعد از دور اول گفتگوها صورت می‌گیرد. وی در این حال گفته است که جنگ یمن به زودی خاتمه نخواهد یافت. این فرستاده سازمان ملل متحد با تازگی به طور جداگانه با عبدالربو منصور هادی رئیس جمهور یمن و عبدالملک الحوثی رهبر شورشیان حوثی دیدار کرد. یمن فقیرترین کشور عربی محسوب می شود که درگیر جنگ داخلی بین نیروهای حکومتی با حمایت عربستان سعودی و گروه حوثی است که ایران از آن حمایت می کند. در نتیجه جنگ داخلی در یمن تا کنون حدود 10,000 تن کشته شدند و حدود 8 میلیون باشنده این کشور در مرز گرسنگی قرار دارند. و سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه هفته آینده با رانت پاول سناتور امریکایی در مسکو ملاقات خواهد کرد. سناتور رانت پاول یگانه قانونگذار امریکایی است که از اجلاس اخیر میان رؤسای جمهور امریکا و روسیه استقبال کرده است. ریابکوف در یک مصاحبه با آژانس خبری انترفاکس روسیه گفت دفتر پاول روز پنجشنبه این ملاقات را اعلان کرد. سناتور رانت پاول در 16 مای گذشته میلادی در روز اجلاس بین دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که در پایتخت فنلاند صورت گرفت در یک مقاله در نشریه پولیتیکو نوشت این کار درست است که ترامپ با پوتین ملاقات میکند. او همچنان نوشته بود که به مسکو سفر خواهد کرد تا روی جلوگیری از تنش‌های غیر لازمه بیشتر در آینده بحث کند.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پیک رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:07 است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. 25 نامزد احتمالی از لیست کاندیدان حذف شدند. کمیسیون انتخابات از کمیسیون شکایات انتخاباتی خواست که لیست نهایی نامزدان ولسی جرگ را تا فردا برای اعلان بفرستد. مطلبی در مورد حالات ایران در آستانه آغاز تحریم‌های نو آمریکا علیه این کشور. آیا محول ساختن مسئولیت امنیت ننگرهار به اردوی ملی مشکل را حل می‌کند؟ پیام‌های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه خاص رادیو آزادی در مورد انتخابات به نشر می‌رسد. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. کمیسیون اختصاصی رسیدگی به شکایات علیه نامزدان احتمالی متهم به داشتن افراد مسلح غیر مسئول نام 25 نامزد احتمالی را از لیست حذف کرد. یک عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی روز جمعه به رادیو آزادی گفت کار کمیسیون اختصاصی به پایان رسیده و نامزدان احتمالی حذف شده تا فردا می توانند اعتراضهایشان را به کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت کنند. برای برخی اعضای شورای ملی از این اقدام کمیسیون اختصاصی استقبال کرده و از کمیسیون شکایات انتخاباتی میخوان تا به گونه بی‌طرفانه تصمیم بگیرد. نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
یک عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید کمیسیون اختصاصی متشکل از برخی نهادهای دولتی و کمیسیون شکایات انتخاباتی که سرگرم بررسی شکایات علیه نامزدان احتمالی متهم به داشتن افراد مسلح غیر مسئول بود شب گذشته کارش را به پایان رسانید. عبدالبصیر فایز روز جمعه به رادیو آزادی گفت کمیسیون اختصاصی یاد شده پس از بررسی کامل 230 شکایت 25 نامزد احتمالی ولسی جرگه را به اتهام داشتن افراد مسلح غیر مسئول از لیست حذف کرد و تیوی برای 7 نامزد احتمالی دیگر توصیه شده و همچنان 27 نامزد احتمالی دیگر بولیسی جرگه اخطار دریافت کردند که اگر داشتن افراد مسلح غیر مسئول نزدشان ثابت شود از لیست نهایی حذف خواهند شد. اما با گفته وی 25 نامزد حذف شده می توانند امروز و فردا اعتراض هایشان را به کمیسیون شکایات انتخاباتی بسپارند.
تا روز جمعه امروز و روز شنبه تاریخ 13 اسد برای ازیا وقت داده شده که تا شکایت اگر اعتراض داشته باشند بالا از فیصله می توانند به کمیسیون شکایات اعتراض درج بکنند و تصمیم نهایی در این مورد توسط کمیسیون شکایات گرفته
شود. آقای فایز از افراد حذف شده نام نمی برد و اما سید حفیظ الله هاشمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات روز جمعه برای آزادی گفت در زمان اعلان لست نهایی نام افراد حذف شده مشخص خواهند شد. این در حالی است که پیش از این بارها از برخی اعضای ولسی جرگه انتقاد شده که افراد مسلح غیر مسئول دارند. به همین منظور کمیسیون شکایت انتخابات یک جا با حکومت افغانستان کمیسیون اختصاصی را تشکیل داد تا به این شکایت ها رسیدگی شود. رهبری یک کمیسیون ویژه را رئیس کمیسیون شکایت انتخاباتی به دوش دارد و اعضای آن نمایندگان وزارت امور داخله، وزارت دفاع ملی، ریاست عمومی امنیت ملی و اداره مستقل ارگان های محلی هستند. هرچند بر اساس تقویم انتخاباتی امروز 12 اسد باید لست نهایی کاندیداهای ولسی جرگه اعلان می شد، اما با گفتیم مسئولان در کمیسیون شکایت انتخاباتی به دلیل زمانگیر بودن روند بررسی شکایات ممکن در جریان هفته جاری لست نامزدان انتخابات پیشرو نهایی شود. در همین حال برخی اعضای شورای ملی از اقدام کمیسیون اختصاصی استقبال می کنند. محمد فیصل سمی نایب منشی مشران و جرگه روز جمعه به رادیو آزادی گفت کمیسیون شکایت انتخاباتی بدون در نظر داشت مصلحت های سیاسی و سیل قوی باید تصمیم نهایی را در این باره بگیرد.
تعداد هستند از کسایی که به جرایم جنگی به غصب املاک دولتی و به این مسائل دخیل هستند و توقع مردم افغانستان از کمیسیون همی است که بی‌طرفانه غیر جانبدارانه البته این مسائل بررسی بکنند.
این در حالی است که در کنار بررسی 230 شکایت از سوی کمیسیون اختصاصی، کمیسیون شکایت انتخاباتی نیز حدود 500 شکایت درباره نامزدان احتمالی دریافت کرده است. عبدالبصیر فایز عضو کمیسیون شکایت انتخاباتی روز جمعه به رادیو آزادی گفت از میان 500 شکایت بسیاری مورد آن رسیدگی شده و احتمالاً تا دو روز دیگر این روند به پایان برسد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه است میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا آنجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، یادآور میشم که برنامه خاص رادیو آزادی در مورد انتخابات در نیمه دوم همین ساعت به نشر میرسد. کمیسیون مستقل انتخابات از کمیسیون شکایات انتخاباتی خواست تا لست نهایی نامزدان ولسی جرگه را تا فردا برای اعلان به آنان بفرستد. بر اساس تقویم انتخاباتی قرار بود امروز 12 اسد لست نهایی کاندیدهای ولسی جرگه از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلان شود. برخی نهادهای ناظر انتخابات کمیسیون مستقل انتخابات را مقصر خوانده میگویند این کمیسیون لست ابتدایی را با چند روز تأخیر به کمیسیون شکایات فرستاده بود. جزئیات بیشتر از نصرت پارسا.
بر اساس تقویم انتخابات ولسی جرگه افغانستان قرار بر این بود تا لست نهایی نامزدان این انتخابات امروز 12 اسد از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلان شود. سید حفیظ‌الله هاشمی کمیشنر و سخنگوی کمیسیون انتخابات روز جمعه به رادیو آزادی گفت کمیسیون شکایت انتخاباتی باید دو روز قبل لست نهایی را برای اعلان به آنان میفرستاد. آقای هاشمی از کمیسیون شکایت انتخاباتی میخواهد تا لست یاد شده را تا فردا به آنان بفرستد.
امیدوار هستیم که فردا برای ما برسه. اگر فردا برسه دقیقا یک روز بعدش ما
بر اساس قانون انتخابات کمیسیون مستقل انتخابات لست ابتدایی را به کمیسیون شکایات می فرستد و کمیسیون شکایات پس از بررسی ها این لست را نهایی می سازد. آنچه در تقویم انتخابات درج شده لست ابتدایی باید در هفتم سرطان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به کمیسیون شکایات می رسید، اما عزیزالله آریایی رئیس این کمیسیون روز پنجشنبه در جریان یک نشست خبری بر رسانه ها گفته است کمیسیون مستقل انتخابات با چند روز تأخیر لست ابتدایی را اعلان کرد. به گفته آریایی رسیدگی به شکایات زبانگیر بوده و در هفته پیش رو این لست برای اعلان به کمیسیون انتخابات فرستاده خواهد شد. کمیسیون شکایات انتخاباتی همچنان خبر داده است که تا حال 10 تن از لست نهایی حذف شدند. کمیسیون شکایات از افراد حذف شده نام نبرد، اما سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید در زمان اعلان نامهای کسانی که حذف شدند مشخص خواهند شد. بر اساس تقویم انتخابات قرار است انتخابات ولسی جرگه در 28 میزان سال روان هجری شمسی برگزار شود. در همین حال برخی نهادهای ناظر انتخابات کمیسیون‌های مستقل انتخابات و شکایت انتخاباتی را به نقض تقویم انتخاباتی متهم می‌کنند. یوسف رشید رئیس اجرایی مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا روز جمعه به رادیو آزادی گفت پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات این تقویم را در زمان اعلان لست ابتدایی نقض کرده است.
به شکل تدریجی اینها لست ابتدایی اعلان کردند. طبیعتاً که یه هم روی مرحله دریافت اعتراضات و شکایات تاثیرگذاری خود داشت که او هم با تعطیل و با تأخیر مواجه شد و حال که کار کمیسیون شکایات انتخاباتی است چون لست به وقت برشان اعلان نشد و شریک نشد، اینها هم متاسفانه که با عین مشکل مواجه شدند.
آقای رشید می افزاید تقویم انتخاباتی مشکلات خود را دارد و باید پیش از این تعدیل می شد. به گفته وی احتمالاً در مراحل بعدی انتخابات نیز این تقویم نقض شود.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Human rights. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان گرامی، در آستانه آغاز تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران، قوای بحری ایران مانوری را در آب‌های خلیج آغاز کرده است. همزمان با آن در داخل ایران در بعضی شهرها مردم دست به تظاهرات زدند. آیا این موضوعات با هم ارتباط دارند؟ در استودیو آقای نیوشا بقراتی را از بخش فردای رادیو آزادی داریم. آقای بقراتی، اگر ممکن باشد در آغاز درباره انگیزه مانور نظام ایران در خلیج صحبت کنیم.
خب، انگیزه مانور نظامی ایران در خلیج فارس کاملا مشخص هست. این هست که در طی روزهای اخیر درگیری کلامی بین ایران، آمریکا و به شکلی اسرائیل هم وجود داشته درباره امکان بستن تنگه هرمز در خلیج فارس از طرف ایران. این جنگ کلامی در واقع باعث شده که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی احساس ضعف بکنه در موقعیت فعلی، با توجه به اینکه در آستانه تحریم ها هستیم، و بخواد این مانور رو ترتیب بده برای اینکه ثابت بکنه به قدرت های منطقه‌ای که همچنان یک بازیگر اصلی هست. یعنی در واقع صرفا برای یک نمایش قدرت ترتیب داده شده و من بعید میدونم که انگیزه واقعی برای بستن تنگه هرمز در خلیج فارس وجود داشته باشه.
خب، آیا این واکنش ایران میتونه مؤثر واقع شه و ایران به هدفش برسانه؟
خیلی بعید میدونم. فکر میکنم اینها فقط در حد کارهای نمایشی باقی میمونه. مصرف داخلی هم داره و هم مصرف منطقه‌ای، یعنی این که میخوام به مردم ایران بگن همچنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در منطقه و در خلیج فارس از قدرت برخوردار هست و میخوام به منطقه هم این رو نشون بدن، این خط و نشون رو بکشن که در صورت لزوم ما اقتدار لازم برای حضور در آبهای خلیج فارس رو داریم. ولی فکر نمیکنم که به هدفی که در نظرشون هست برسن و اساسا خودشون رو هم بعید میدونم که از این بخوام به یک هدف عملی برسن، بیشتر نمایش است.
خب، درباره این مانورها واکنش آمریکا چی بوده؟
واکنش آمریکا این بوده که پنتاگون اعلام کرده با دقت و از نزدیک این تحرکات رو زیر نظر داره و پیشتر از این هم گفته بودند که در واقع حصول اطمینان خواهند کرد که گذرگاه آزاد وجود داشته باشه در تنگه هرمز و در خلیج فارس. از طرف دیگر اسرائیل به باب المندب در دریای سرخ واکنش نشان داده و با توجه به اینکه حوثی‌های یمن که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هستند دو کشتی رو اونجا غرق کرده بودند، اسرائیل سپس واکنش نشون داد و غرق کردن البته زده بودند کشتی‌ها رو که باعث شد مدتی بسته بشه، به طور موقت بسته بشه. اسرائیل گفته باب المندب رو هم ما تحت نظر داریم و مطمئن خواهیم شد که گذرگاه آزاد وجود داشته باشد.
و همزمان با این ماجراهایی که در خلیج پیش میره، در داخل ایران هم تظاهرات آغاز شده. اولی تظاهرات با این حالات فعلی بین آمریکا و ایران چه ارتباط داره و خود مظاهره کنندگان با این مظاهرات خود خواهان چی هستند؟
خب، اولین رو باید بگیم که چندان ارتباط مستقیمی بین مانور خلیج فارس و اتفاقاتی که در خلیج فارس میفته و تظاهر کنندگان وجود نداره. تظاهر کننده ها به طور غیر مستقیم میتونیم بگیم که آمریکا البته نقش داره و اون هم به این صورت هست، نه در ترتیب دادن تظاهرات، ولی وقتی که آقای ترامپ اعلام کرده که تحریم های ایران رو میخواد بازگردانه، در واقع باعث شده که ارزش ریال نسبت به دلار به شدت افت بکنه، تقریبا نصف بشه طی مدت کوتاهی و تظاهر کننده ها احساس بکنن که از لحاظ مالی در مضیقه هستن، برای همین به خیابان ها اومدن و علیه مواضع اقتصادی، علیه سیاست های اقتصادی حکومت جمهوری اسلامی و دولت شعار دادن. ولی این شعارها فقط در حد اقتصادی نیست، در حد سیاسی هم هست. مثلا اعتراض دارند به سیاست‌های کلان منطقه‌ای ایران، میگن پول‌های ایران رو دارید در کشورهای دیگر خرج می‌کنید در حالی که مردم ایران خودشون در گرسنگی به سر می‌برند. اعتراض دارند به نحوه حکومتداری جمهوری اسلامی، میگن شما حکومت دیکتاتوری هستید و در واقع مجموعه‌ای از انگیزه‌های مختلف است.
بسیار تشکر. شنوندگان گرامی، نیوشا بقراطی از بخش فردای رادیو آزادی در استودیو با ما بودن.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi-a.
اعضای گروه دادخواهی و حفاظت از غیر نظامیان واگذاری مسئولیت تأمین امنیت شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار را به اردوی ملی رای حل ندانسته می گویند نیروهای اردو باید به جای بودن در داخل شهرها مناطق تحت نفوذ مخالفان مسلح دولت را هدف قرار دهند. عزیز احمد تسل رئیس این گروه دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت ناامنی ها در ولایت لنگرهار به بدترین حالت رسیده و حکومت باید با استفاده از شیوه های استخباراتی جلوی این ناامنی ها را بگیرد. جزئیات بیشتر باز هم از نصرت پارسا.
افزایش حمله های خونین در ولایت ننگرهار خشم گروه دادخواهی و حفاظت از غیر نظامیان را برانگیخته است. اعضای این گروه روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند نهادهای امنیتی در تامین امنیت شهر جلال آباد کوتاه آمدند. به گفته اعضای این گروه واگذاری مسئولیت امنیت این شهر به نیروهای اردوی ملی راه حل منطقی نیست و باید این نیروها به جای بودن در شهر در مناطق تحت تسلط گروه های مسلح مخالف دولت عملیات کنند. عزیز احمد تسل رئیس این گروه میگوید نیاز است تا حکومت با شیوه های استخباراتی جلب نامنی های ننگرهار را بگیرد.
داد خلق پسترگو که خاورشین
این خاک زلن و چشم مردم است. امنیت افغانستان و بخصوص جلال آباد به این تامین نمی شود که شما در آن اردوی ملی را جابجا سازید. شما اردوی ملی را به سوی پناهگاه های داعش مانند هسکمینه و اچین بفرستید. اردوی ملی در جاهای عملیات کند که در آن داعش حضور دارد تا ریشه این گروه را بخشکاند.
یعنی اگر ریشه تاسوبات سکی
این در حالی است که بر اساس یافته های گروه دادخواهی و حفاظت از غیر نظامیان در 6 ماه گذشته در ولایت ننگرهار در نتیجه حمله های انتحاری مخالفان مصالح دولت و عملیات طرف های درگیر جنگ حدود 300 تن کشته و بیش از 700 تن دیگر زخمی شدند. حمله بالای برخی شهروندان اهل هنود و سک، مستوفیت، مدیریت شهری معارف، مرکز آموزش قابله ها و ریاست امور مهاجرین ولایت ننگرهار از خونین ترین حمله های خوانده می شوند که مسئولیت بسیاری این رویداد را گروه دولت اسلامی داعش به عهده گرفته است. از این که در رویدادهای اخیر ننگرهار بیشتر غیر نظامیان قربانی شدند، گروه دادخواهی و حفاظت از غیر نظامیان میگوید این حمله ها خلاف تمام اصول و قوانین بشری اند. محمد عاطف فقیرزاده یک عضو این گروه روز پنجشنبه در جریان نشست خبری گفت
دیدی منطق چیرته دی؟ زنه پویگم داد دایش تر هزار ادالا را که هر بلد
منطق عمله با قابله ها و ریاست مهاجرین در کجاست؟ اینکه این عمله را کدام گروه کرده من نمیدانم، اما کجای این حملات قابل توجیه است. خواهش من از نهادهای امنیتی است که با گونه جدی جلوی این عمله ها را بگیرند.
امنیتی یارو هم قوش دیدی غمیزی پیخونیسی.
ننگرهار از ولایت های به شمار می رود که گروه دولت اسلامی یا داعش چند سال پیش از بخش های دست همین ولایت تحرکات خود را آغاز کرد. هرچند نهادهای امنیتی پیش از این گفتند که گروه دولت اسلامی در این ولایت سرکوب شده، اما چند پیش به دنبال نشر یک پیام تهدیدآمیز این گروه مکاتب در ولایت ننگرهار بسته شدند. به دنبال حمله های اخیر مقام های ننگرهار پیش از این خبر دادند که مسئولیت امنیت شهر جلال آباد به نیروهای اردوی ملی واگذار شده است. در همین حال محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت اردوی ملی برای همکاری با نیروهای امنیتی توظیف شدند.
این به معنای عزیز که ما فقط خدمت میکنیم، نه ای که شهر ننگرهار را ما به حساب مثل میدان جنگ بسازیم. هیچ اوتور نیست، کار خود امنیت ملی و پلیس ملی انجام میده. در صورت ضرورت ما به او همکاری خواهیم کرد.
آقای رادمنش میگوید نیروهای اردوی ملی در کنار همکاری با نیروهای امنیتی سرگرم عملیات‌های جدی برای از بین بردن سنگرهای مخالفان مصالح دولت نیز هستند. به گفته وی نیروهای دفاعی در سرکوب کردن مخالفان مصالح دولت هیچگاه بی‌اعتنایی نخواهند کرد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
بلند رفتن بیش از حد درجه حرارت در کشورهای حوزه بحیره مدیترانه نگرانی ها و خطرات صحی را افزایش داده است. تحلیلگران می گویند در کشورهای فقیر جهان نیز افزایش درجه حرارت و گرم شدن هوا ضربات شدید اقتصادی در طویل مدت به بار خواهد آورد. جزئیات تا لحظات بعد. درجه حرارت در بعضی از کشورهای بحیره مدیترانه به 40 درجه سانتیگراد رسیده، در آلمان سبب کاهش آب دریاها شده است. در مرکز و شمال ایتالیا زنگ خطر به صدا در آمده و در شهرهای توریستی مانند روم، فلورانس و ونیس تهدید صحی را به مردم افزوده است. در موج گرما در ایتالیا در سالهای 2005 تا 2016 مشکلات مربوط به گرما در 23 شهر این کشور 23,880 نفر را به کام مرگ کشاند و در اینجا پیشبینی می شود که در اخیر هفته رعد و برق و بارانهای شدید درجه حرارت را کمتر خواهد ساخت. در پرتغال گفته می شود که درجه حرارت به طور رکوردی بلند رفته و خطر آتش سوزی جنگلات را بیشتر ساخته است. در این کشور در سال 2017 به خاطر گرمی هوا 114 نفر جان دادند که این مصیبت وزیر داخلی کشور را به استعفا مجبور ساخت. در یونان آتش‌سوزی های ناشی از گرما در ماه گذشته 91 کشته بر جا گذاشت. در ایالت شرقی جرمنی ساکسن‌آنهالت گرما مشکل دیگر خطرناک را بار آورده است. در اینجا آب دریای البه که در پایان جنگ جهانی دوم شوروی ها و آلمان ها اسلحه و بم ها را در آبهایان غرق کردند، امروز بم ها و دیگر اسلحه ها از زیر گلولای بیرون شده و سبب تهدید جانی شده است. پلیس جرمنی به مردم هشدار داده است وقتی که چنین ماین ها و وسایل دیگر را می بینند از آن دوری کنند و به مقامات امنیتی خبر بدهند. چند هفته قبل پلیس در اینجا 24 وسیله نظامی جنگ جهانی دوم را در نزدیکی آب پیدا کرد و افراد مسلکی اضافه کاری می کنند تا این وسایل را خنثی بسازند. گرما تنها کشورهای اروپایی را تهدید نمی کند بلکه سراسر جهان را فرا گرفته است. بنیاد تامس رویترز که مرکز آن در لندن است پیش بینی کرده که در دراز مدت گرمای زیاد به اقتصاد کشورهای بی بضاعت ضربات شدید وارد خواهد کرد. با گفته این بنیاد در 30 سال آینده کشورهای آفریقایی و آسیایی نمی توانند زمینه درست کار را برای کارگران خود فراهم بسازند و کارگرانی که در بخش‌های زراعت، معدن، صنعت و تولید نفت و گاز کار می کنند توان آن را نخواهند داشت در چنین گرما به کار خود ادامه بدهند. در این صورت ظرفیت کاری و مقدار تولید در این کشورها به درجه قابل ملاحظه کاهش خواهد یافت.
پیام ها و نظریات شما
بله. سلام علیکم. گل قاسم از ولایت واسه سنگین متوا شدیم. ما احترام دارم به خلیتان و کارمندان رادیو آزادی. وظیفه می کنیم مدت دفاع ستاد ما را کس نمی دهد. مقامات بالا جای وزارت دفاع را به جریان بانیم که به خاطر که ما را رخصت بیت دیت پرسنل نداریم. پرسنل به ما توجه بیاره که بیاده که ما وضعیت ما خراب است. به مدت دو سال فکر که ما وظیفه می کنیم رخصت ما را کس نمی دهد. آشه از البسه ما کلی مشکلات داریم. اگر مقامات بالا برسن شاید خوش.
ما یک سربازه لوای اول فاریاب ولسوالی خرمات چه رقم از دولت خود که شکریت دارم که چه رقم دولت مفتی ما این شش ماه مکرر است که راه قطع است، نام نیست، او نیست، چه رقم گپ است، پل نیست، دکان نیست، راه نیست، هیچ چیز نیست، چه رقم تاجی نمیکنه.
سلام ترامو در اطلاف مشهر مزار شریف در یک مشکل کلام داشتیم که خاطر سرکای قلعه غازی ها برای نفوذی وصول می شود که پلچک های راست تکه تکه شده کسی توجه نمی کنه نه شاروالی و دومی دیگه سرک نو جور شده یا موترشوی ها جمع شده سرک ها تکه تکه است هر نفر اگه گفتم گفت ما را نکرد شاروال چند دفعه آمد این بچه پیسه می خورن چی می کنن در قصهش نیست سرک ها پاک جغلاش معلوم می شد قالیشوی و موترشوی ادامه داره خدا به شما رو خوش دیدم.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی فراموش نکنید که تا لحظات بعد در نیمه دوم ساعت برنامه خاص رادیو آزادی در مورد انتخابات به نشر می رسد. در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
کمیسیون اختصاصی رسیدگی به شکایات علیه نامزدان احتمالی انتخابات ولسی جرگه متهم به داشتن افراد مسلح غیر مسئول نامهای 25 نامزد احتمالی این انتخابات را از لیست کاندیدان حذف کرده است. وزارت دفاع افغانستان در یک خبرنامه گفته است که دیشب در نتیجه عملیات نیروهای کماندوی افغان 61 زندانی از زندان طالبان در ولسوالی کجکی ولایت هلمند آزاد شدند. وزارت دفاع افغانستان در یک خبرنامه جداگانه میگوید که در جریان عملیات نیروهای افغان 24 مخالف مسلح دولت کشته شدند و شمار دیگر آنها زخمی شدند. به گفته وزارت دفاع این عملیات به تازگی در 11 ولایت راه اندازی شده است. ایالات متحده آمریکا و ترکیه توافق کردند که در زمینه حل مسائل میانشان از نزدیک کار کنند. این را مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه امروز گفت. و مارتین گریفتس یک نماینده خاص سازمان ملل متحد روز پنجشنبه گفت که از طرفهای درگیر جنگ در یمن دعوت خواهد کرد تا در گفتگوهای 6 سپتامبر در ژنو در تلاش برای از سرگیری پروسه صلح اشتراک کنند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا هم برنامه خاص انتخابات از رادیو آزادی به نشر می‌رسد که نظیفه محبوبی تهیه کرده است.
رأی من حق من. برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
سلام، به ویژه برنامه رای من حق من که چالش ها بعد از دستاوردهای انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را در 28 میزان سال روان به بررسی میگیرد خوش آمدید. من نظیفه محبوبی میزبان شما در این برنامه هست. در حالی که هنوز انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها برگزار نشده، کمیسیون مستقل انتخابات از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سخن میزنه. بحث این هفته ایمون را در پیوند به همین موضوع اختصاص دادیم که آیا کمیسیون مستقل انتخابات توانایی آن را دارد تا در کمترین زمان به 4 انتخابات رسیدگی بکنه و این 4 انتخابات را برگزار بکنه. کمیسیون مستقل انتخابات میگه فیصله اش را در پیوند به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نهایی کرده. گزارشی که همکارم فرشته ندا در این باره تهیه کرده میشنویم.
برخی از نهادهای ناظر انتخاباتی افغانستان میگویند حکومت به خاطر رهایی از فشارهای جامعه جهانی شماری از جریانهای سیاسی، احزاب و حلقات تقویم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را با عجله اعلام کرد. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان بدین باورند که ممکن انتخابات آینده ریاست جمهوری در زمان معین آن برگزار نگردد.
انتخابات ریاست جمهوری برای افغانستان بسیار مهم، حساس و در این حال پرسش برانگیز است. سیاستمداران افغان در داخل و بیرون نظام به خاطر این نیت حکومت بی باور هستند. جامعه جهانی پرسش های خود را دارد. به نظر من گپ ساده نیست، یا این که انتخابات به تعویق می افتد و اگر هم در زمان آن برگزار شود با بسیار مشکلات پیش می رود و از عواقب انتخابات آینده ما نگران هستیم.
این در حال است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده است که انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 31 حمل سال 1398 خورشیدی برگزار می شود. سید حفیظ الله هاشمی کمیشنر و سخنگوی این کمیسیون می گوید با در نظر داشته امکانات مالی و تکنیکی کمیسیون مستقل انتخابات فیصله نمود که انتخابات شوراهای ولایتی و ریاست جمهوری یک جا برگزار گردد. اما یوسف رشید میگوید با در نظر داشته وضعیت اخیر انتخابات ولسی جرگه ممکن بسیار ساده نباشد که کاندیدان بازنده نتیجه انتخابات ولسی جرگه را بپذیرند و این کار بالای انتخابات ریاست جمهوری نیز تاثیر ناگوار میگذارد. ولی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید به خاطر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمادگی لازم گرفته شده و این انتخابات در زمان اعلام شده آن به گونه شفاف برگزار می شود. سید حفیظ الله هاشمی سخنگوی این کمیسیون در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در این مورد ما انقدر تشویش نداریم، آمادگی ها وجود دارد، اما موانع بزرگ که صدر راه ما وجود دارد این است که تاکنون کمک های مالی معلوم نیست، بودجه در این بخش در نظر گرفته نشده است، مشکلات امنیتی وجود دارد. امیدوار هستیم که حکومت به این مسائل رسیدگی نماید. از طرف کمیسیون آمادگی ها خوب است و انتخابات در زمان معین برگزار می شود.
تلاش نمودیم تا در رابطه با بودجه انتخابات نظر حکومت را داشته باشیم، موفق نشدیم. اما نهادهای امنیتی و دفاعی کشور پیش از این در رابطه با تامین امنیت انتخابات اطمینان دادند. یوسف رشید رئیس جویوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید از لحاظ تکنیکی پس از برگزاری هر انتخابات بعدی آن باید وقت داشته باشد تا برای انتخابات خوب و شفاف اصلاحات به میان آورده شده و آمادگی کامل برایش گرفته شود تا خلاهای انتخابات گذشته در انتخابات جدید تکرار نگردد.
برنامه خوش آمدید. انتخاباتی که ضمان تحقق دموکراسی پایدار و ابزار تحقق و رعایت حق مشارکت سیاسی شهروندان است و بخش عمده ای از خواستهای مردم. به دید مردم این روند به قدر اهمیت دارد که با اندک چالش سر راه آن نمیتوان انتظار تحقق یک انتخابات سالم و در نتیجه یک دموکراسی پایدار را گواه بود. حال این که انتظار مردم از روند انتخابات چه است و چه انتظار دارن از کمیسیون انتخابات با هم میشنویم و بایدامی برنامه باز میگردیم.
اطراف و اکناف تمام ولایت ها بجز از چند ولایت با مشکلات امنیتی مواجه است. فکر نمی کنم که در این قدر مدت کم یا در این قدر وقت کم حکومت بتانه که به اصطلاح امی پروسه انتخابات را اندازی بکنه و مردم دو اشتراک بکنه. انتخابات اصلا با اساس رای مردم است. تا که مردم رای خود استعمال نکنن هیچ وقت انتخابات صورت نمیگیره. در اینجا مشکل امی است که مردم اشتراک کردن نمیتونن. اکثر اطراف و اکناف تمام ولایت همه رسانه ها هم در جریان است، حکومت هم در جریان است، کل مردم هم همیره میفهمه که اطراف زیر تسلط طالب های مخالفین قرار داره. با این ارتباط باید بگویم که این مسئله شاید وقت زیادی را در بر بگیره و خواهش ما از حکومت همی است که در این باره خوب دقیق تحقیق خود بکنه و بعد از اون زمینه سازی بکنه برای از اینکه مردم در اشتراک بکنه. ورنه ما همی انتخابات شاید داشته باشیم ولی یک انتخاباتی که موافق نبوده باشه، رضایت مردم دو نباشه.
من فکر میکنم انتخابات یک پروسه قانونمند است و معیار قانونی از این 5 سال است که سال آینده عمر حکومت وحدت ملی تکمیل میشه، 5 سالش پوره میشه و کمیسیون مستقل انتخابات مطابق قانون مسئولیت داره که انتخابات برگزار کنه در ماه عمل سال پیش روی. و در مورد انتخابات ولسی جرگه باید بگویم که انتخابات ولسی جرگه وقتش از پیش تعیین شده، آمادگی‌ها برش گرفته شده و فکر می‌کنم که با برگزاری دو انتخابات کمیسیون مستقل انتخابات کدام مشکل نخواهد داشت.
بله، اینجا با توجه به خواست مردم و نگرانی‌ها در پیوند به برگزاری 4 نوع انتخابات در کمترین زمان، می‌توان این روند را با دو روایت مختلف به پس گرفت: برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها در زمان کم و چالش هایی که سر راه آن محسوس است، و همین گونه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی و اطمینانی که کمیسیون از برگزاری انتخابات شفاف و همشمول میته. حال پرسش مطرح میشه که آیا کمیسیون مستقل انتخابات این توانایی را دارد تا 4 نوع انتخابات را برگزار کنه در کمترین زمان؟ البته چالش های عمده سر راه این روند چه خواهد بود. مهمانان من در این برنامه از زبیولا سادات، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، و شاه محمود مل، رئیس اجرایی بنیاد دیدبان شفافیت افغانستان هستند. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز شما به برنامه. میخوایم در آغاز از آقای سادات بپرسم در نخست که حکومت و کمیسیون بر اساس چه چنین فیصله‌ای کردن که دقل روندهای انتخاباتی که میتونیم بگیم که 4 انتخابات ایران را در کمترین زمان بین چند ماه برگزار بکنن؟ ما در آغاز میخوایم امیره بپرسم.
سلام محبوبی صاحب به شما و به مهمان برنامه شما و به شنوندگان شما. قسمی که شما در جریان هستین، رهبران حکومت وحدت ملی خواستار ازی شدن که کمیسیون مستقل انتخابات روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند. در قانون اساسی افغانستان ماده 71 میگن که کمیسیون تاریخ برگزاری انتخابات را حداقل 180 روز قبل از روز انتخابات اعلام مینماید. برگزاری انتخابات فرعی از این امر میگن که مستثنا هستند. و فخری دو باز میگن که کمیسیون تقویم انتخابات را حداقل 120 روز قبل از روز انتخابات نشر می نماید. کمیسیون مستقل انتخابات دیروز اعضای جامعه مدنی با نهادهای ناظر و احزاب سیاسی نشست مشورتی داشتند تا نظریات از اینا را بگیرند درباره اعلان روز انتخابات ریاست جمهوری. توافق به این کردند که در سال آینده تاریخ 31 حمل برای انتخابات ریاست جمهوری یک تاریخ بسیار خوب و درست هستند.
ما میخواییم از آقای مل بپرسم که به نظر شما آیا کمیسیون این توانایی را داره که دقل چند روند را همزمان یا همزمان نه در چند ماه پی هم تجربه بکنه، با توجه به چالش هایی که سر راه کمیسیون از بابت گویا نبوده یا کمبود بودجه یا امنیت یعنی محسوس است، یا از دیگر طرف انتقادایی که وجود داره پیوسته در پیوند به مشکلاتی که در برابر کمیسیون قرار داره؟
شکر سوالتون. اول از همه خوب ما باید بگویم که یک خبر خوب است، به خاطر از اینکه حداقل را ثابت می‌سازد که کمیسیون با وجود همه بی‌اعتباری که نصیبشان شده در چند سال، اینا دوباره تصمیم گرفتن که آمادگی بگیرن برای برگزاری انتخابات و تاریخ تعیین کنه. یک خبر خوش است. این به این معنی است که مردم امیدوار شدن که بعد دیگه و بعد از این کمیسیون آماده گیر. اما از لحاظ امکانات در عمل اگر بسنجیم روی این تصمیم ما میتونم شک داشت. شک به خاطر از این نه که بگویم کمیسیون دروغ میگه، شک به خاطر از این نه که بگویم ما در واقعیت بعضی از مشکلات مواجه هستیم. خب این مشکلات ای است که شما میال کمیسیون در جریان براندازی یک انتخابات است. دو انتخابات میال داریم و این انتخابات طبعا باید به پایان برسه، نتایج اعلان شود، نتایج قبول شود، پارلمان به کار شروع کنه. این کار ساده ای نیست. امیدوار هستیم که انتخابات را بتونیم با موفقیت و با همکاری تمام هم مردم و هم رهبران سیاسی و هم جامعه مدنی به پایان برسانیم و نتیجه مطلوب که همان شروع به کار پارلمان جدید و شروع به کار شوراهای ولسوالی است. انتخابات ریاست جمهوری پی هم به دنبال زیوان به تاریخ 31 هم. واقعیت طوری است که ما فکر میکنم مروا میداره که شک کنم که بتونیم به این تاریخ ما انتخابات، به خاطر از اینکه درست است که نامه 50% آمادگی گرفته شد و 50% آمادگی اون میگن تا لیست رای دهندگان است که وام برای انتخابات پارلمانی تدارک دیده شد، ولی این انتخابات تنها تا لیست نداره، تا لیست رای دهندگان درست است که مراکز رای دهیام تثبیت شد. از همه حوالتر و مهمتر مسائل امنیتی است، مسائل لوجستیکی است، مسائل مالی و کپاش خود طبعا برآورده خواهد شد. دیگه اوضاع و شرایط سیاسی است. آیا تمام کسانی که در انتخابات میخواین شرکت کنن، بوزی انتخابات ریاست جمهوری است، انتخابات پارلمانی هم نیست. طبعا اینجا اون مجیران های بزرگ سیاسی کشور میخواین در انتخابات سهم بگیرن، خود کاندید کنن، برای مطرح مبارزات انتخاباتی ائتلاف تشکیل بدن. اینا باید موافق و در عین زمان کارکرد قبلی کمیسیون و برخورد غیر مسلکی با مسئله اصلاحات انتخاباتی تا 3.5 سال گذشته مردم به اعتبار ساخته. به این خاطر باور نخواهد کرد مردم که ما پای هم بریم به طرف انتخابات دیگه.
یعنی حداقل در 6 ماه کمیسیون خواهد تانست که بین دو انتخابات به این چالش ها به این انتقادها رسیدگی بکنه و بره به طرف انتخابات دیگه.
یکی چالش های تختبه اگر اینا ظرفیت افزایی کنن اون زمانی که کارمندان کمیسیون امیاله در راه براندازی یک انتخابات است که نتیجهش طالب دست آوردیم. طبعا این ممکن نیست که ما دو کمیسیون داشته باشیم، کمیسیون برن به طرف تدارک و آمادگی انتخابات بعدی و کمیسیون فعلی برن به طرف برگزاری. طبعا اینا باید فارغ شون از این برن با او انتخابات. خب از باز تکنیکی طبعا این یک کار بسیار سنگین است.
میخوایم از آقای زبی بشنوام در این پیوند به این که خود شما چی احساس میکنین، چالش هایی که سر راه کمیسیون است در پیوند به انتخابات ریاست جمهوری چه خواهد بود و چه قدر حداقل کمیسیون مصمم به این است که بتونه به این چالش ها کامیاب شود یا پیروز بده؟
همکاران تکنیکی و مسلکی ما در زمین موارد کار کردند. دیروزم نشست مشورتی را که با اعضای جامعه مدنی، احزاب سیاسی و نهادهای ناظر داشتیم، اونا هم برشان امی کل پروسه برشان بسیار خوب تشریح داده شد و برشان گفته شد که واقعا چطور میتونیم ما انتخابات ریاست جمهوری را به تاریخ 31 ماه حمل برگزار کنیم و بر از اینا قرائت داده شد و لله الحمد هیچ کدام رای منفی هم نبودن که کمیسیون نمیتونن به تاریخ انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کنند. در پول ازو پیشتر یک موضوع را که ملصب اشاره کردن، 50% کارهای مقدماتی انجام داده شد. امیال ما شما میفهمیم که لیست تهیه لیست رای دهندگان که از امی لیست ما شما میتونیم در انتخابات ریاست جمهوری هم استفاده کنیم و این بسیار امرای ما کمک میکنه تا کارهای ما که بسیار، یعنی فکر کنیم که 50% کارهای ما را پیش از پیش انجام دادیم. و در پالی از او موضوع بودجه است که او مسئولیت حکومت هستند که امکانات را برای کمیسیون مستقل انتخابات فراهم بسازد. موضوع امنیت هستند و در پالی از او تشخیص مراکز رای دهی هستند که در انتخابات هم تشخیص میشن و باز هم سر از اون مراکز امکان داره که یک تجدید نظر صورت بگیره و یا هم او تحلیل و ارزیابی شوه. یعنی کارهای خیلی که وقتگیر هستن و مشکل هستن او کارا انجام شده و کمیسیون مستقل انتخابات متعهد است که به تاریخ 31 ماه حمل سال آینده انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کنه.
یعنی حداقل بودجه و نبود امنیت هنوز در برابر شما یک چالش است.
یک مشکل است، اما حکومت همیشه همراه ما همکاری کردن و این مسئولیت حکومت است که بر ما امنیت تأمین کنند تا ما بتانیم در سراسر کشور انتخابات شفاف و عادلانه داشته باشیم. و موضوع بودجه هم مسئولیت حکومت است و اونا هم تا حال کدام نظر منفی ندادن. همیشه اونا گفتن که مسئولیت هایی را که در قبال پروسه انتخابات دارن اینا به اون مسئولیت های خود میپردازن.
تشکر آقای مل. میخوایم بپرسم انتقاد شما ناظرین پیوسته بر این بوده که حداقل ظرفیت چندان در کمیسیون وجود نداره. حالا اگر انتخابات برگزار میشه با توجه به چالش هایی که خود کمیسیون هم اشاره میکنه، امنیت و کمبود بودجه، فکر میکنین نتایجی که از انتخابات ریاست جمهوری برمیآید چقدر نامزدانی که برنده نشدن به ویژه خود مردم از این نتایج خرسند خواهد بودن یا طرف قناعتشان خواهد بود؟ چطور باور کنن مردم به این نتایج؟
مهمترین مشکل ما میس و کل دستاورد و یا اونمو پیامد انتخابات میست که نتایج قبول. زمانی که نتایج قبول نمیشه شما به این معناست کسانی که از آغاز پروسه در اینجا امید داشتن و شرکت کردن در انتخابات، در مبارزات انتخاباتی و رفتن به طرف انتخابات، زمانی که نتیجه نمیپذیره در حقیقت می تمام دستاوردهای شما صفر. تمام مسئله مهم انتخابات دموکراتیک همی است که طرفین باید نتایج بپذیره. در غیر از اون که نپذیره اصلا تعریف انتخابات و دموکراسی اصلا مختل میشه. این خودش ایجاد یک منازعه های جدید است. در انتخابات گذشته ما متر بود، مشکلی بود که طرفین نپذیرف و نتیجهش اون دیدیم که حکومت فعلی است با چه جنجالای روبرو. من فکر می کنم اگر حکومت بره به طرف انتخابات در پهلوی ازی که آمادگی میگیره، در پهلوی ازی که میگه به طرف انتخابات، یک تفاهم کلی بین کسانی که به خصوص همو کسانی که به حساب سرآمد قدرت سیاسی هستند یا قدرت های اجتماعی سنی نمایندگی میکنند و میخوان در قدرت به دست بیارن در انتخابات، اونا تفاهمشان، اونا رضایت شان هم در برگزاری انتخابات و هم در قبول نتایج مهم. اگر اونا به اصطلاح چیز منتالیتی شق باشه، یعنی یک ذهنیت غیر دموکراتیک، طبعا اگر قبول نکنه مشکل به وجود میاد. مشکل تخطی و تقلب که در مراکز و ابزارهای انتخاباتی کم و بیش میشه، اینم ناشی امی میشه که در سطوح بالا میرن به طرف. مشکل ما اینه است که در پهلوی از اینکه کمیسیون خوب آمادگی انتخابات میگیره، برای زیاد مهم نیست کس قبول میکنه نمیکنه، اما حکومت به خاطر حمایت سیاسی از انتخابات، به خاطر کامیابی پروسه، باید با تمام کسانی که میخواهد در انتخابات سهم بگیره اونا یک نوع تفاهم کنند که این پروسه را باید کامیاب بسازیم، به واسه ازی که تخریب شه، به واسه ازی که نتایج قبول نشه و منازعه دیگه به وجود بیاد. این بسیار به نظر ما مهمه.
ما فکر نمیکنین نحوه از فشار بوده یا تاکید حکومت بر این که باید انتخابات برگزار شوه به نحوه حداقل خود کمیسیون به چالش کشیدن نیست؟
اصلا حکومت باید قبلا این کارو کمیسیون باید امی انتخابات را کمیال برگزار میکنه، باید 3 سال قبل برگزار، 2 سال و هر سال تاکید میکرد که بسال. به این خاطر اینا خودشان میگن که اعتبار روی کمیسیون از بین رفته و اینا باید دوباره یاد شود. ما فکر میکنم مشکل کلان ما شما تکنیکی تا اندازه خود در کل دنیا سر انتخابات، اما مشکلی است که در سطوح بالا رهبران با هم دیگر همکاری کنن که سلامت انتخابات حفظ شود.
فکر میکنین با توجه به چالش‌هایی که اشاره میشه خود کمیسیون میپذیره که برخی از چالش‌ها سر راهش وجود داره یا ناظرین انتخابات انتقاد دارن، این انتخابات چگونه یک انتخابات خواهد بود؟ ارزیابی شما به عنوان یک ناظر چه است؟
خب اینا طبعا روی مشکلات تکنیکی گپ میزنن، مثلا میگن که مسائل لوجستیک است، مسائل مالی است، پول است، استخدام است، کارمندان جدید است، اینا را زیاد تاکید میکنم. ولی ما باز با مشکلات بیرون تکنیکی که عامل اصلی نمیم جنجال انتخاب.
مثلا چه مشکلاتی؟
مشکلات غیر انتخاباتی، مثلا سیاسی. شما از ابتدای کار آغاز کار کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی ببینید که مشکل موجود بود تا به آخرم، تا به می آخرم یک جناح قبول میکرد یک جناح نه.
یعنی فکر میکنین با این چالش ها انتخابات آینده چون این چیزی را ما شاید خواد بودیم؟
طبعا ما با زیاد مشکلات وجود خواد داشت، اختلافات خواد بود، ولی امیدوار هستیم که درست مدیریت شوه و ما بتونیم بریم به طرف برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و با موقعش و به حکومت بعدی بیای روی کار که حداقل مردم بفهمه که واقعا ما داریم دموکراسی را اگر ناقص هم است خراب هم است میریم تجربه میکنیم، میریم اون رژیم تغییر میخوره، متاد تغییر میخوره.
بسیار تشکر. ما میخوایم بپرسم از آقای زبی که خیلی در برابر کمیسیون انتقادها وجود داره بر این که حداقل از طرف حکومت بالای شما فشار آورده شد تا باید انتخابات تاریخ شب، چقدر این موضوع صحت داره؟
نه خیر، فشار از طرف حکومت نامده سر کمیسیون، حکومت خواستار از ایشودن وی کدام خواست فراقانونی نبودن، از نگاه قانون کدام مشکلی نداره و این وظیفه و مسئولیت حکومت هستن و این کار کمیسیون است که باید پیش از 180 روز از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اینا باید تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را باید اعلام کنن که اینم کار کمیسیون کردن، هم موضوعات تکنیکی شان عملیاتی شان بررسی کردن و به توافق رسیدن تاریخ 31 ماه حمل سال آینده یک تاریخ خوب برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هستند. ما داریم فعلا در افغانستان دموکراسی را تجربه میکنیم، اما بدبختانه در افغانستان یک فرهنگ بسیار غلطی هستن. اگر ما برنده شدم خب هیچ مشکل نیست، ده و پروسه بسیار موفق پروسه است، اما اگر ما باختم و بازنده شدم باز هیچ چیز قبول ندارم، به خاطر که ما ده و پروسه نیستم. کاش که ما شما با او پختگی برسیم و قبول کنیم. وقتی که ما میبازم خب من میفهم، خب صحیحت خود میفهم که واقعا ما شایستگی از جای نداشتم و مردم سر اعتماد نکرده، رای برم نداده. بعد اینمی جرأت اخلاقی را باید داشته باشیم و به جانب مقابل خود برای از او باید تبریکی بتیم. اما بدبختانه خیر ما وقت داریم تا مراحل برسیم. ما انشالله تعهد میسپارم که کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر شفافیت انتخابات کار میکنند، به خاطر اعتماد سازی سری پروسه کار میکنند. کمیسیون حال مجبورم هستند که باید به خاطر اعتماد سازی کار کنند، هیچ چیز باید از مردم پوت نباشند. همیشه ما کوشش از این را داریم که احزاب سیاسی نهادهای مدنی در عرصه موضوعات انتخاباتی مشوره کنیم و مشوره از اینا را که خود داشته باشیم تا بتونیم انتخابات درست در آینده داشته باشیم و برای همگی قابل قبول باشه و بسیار بس خاطر سلامت پروسه بسیار مفید تمام میشه. اما بعضی نهادها یا افراد اشخاص گوشی از این را دارن که پروسه ملی را صدمه برسانند. ما شما کدام بدیل دیگه هم نداریم و کمیسیون همیشه متحد به این هستند تا انتخابات به گونه درست مدیریت کنند و حق به حقدار بسپارند و کوشش از این را دارن تا به خاطر اعتماد سازی برای پروسه و به خاطر از اینکه چطور بتانیم این پروسه دموکراتیک به پختگیشان برسانیم به خاطر از این کار میکنیم.
یعنی تمدید تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نزد شما منتفی است؟
یعنی فعلا فکر نکنم کدام مشکلی وجود داشته باشد تا ما
شما به چالشی تاریخ... که حداقل در انتظارتان است، نگرانیایی که شاید از انتقادها برمیخیزه یا از ناامنی، چون این چیز محسوس نخواهد بود؟
نه خیر، تا حال خود کدام مشکلی نیستن. نیروهای امنیتی، نهادهای امنیتی همراه ما همیشه هم کار بودن. اینا به حکومت با کمیسیون مستقل انتخابات وعده سپردن، باز اینا پلان امنیتی خود همراه ما شریک میسازن که اونا چطور میتونن در کدام مناطق اینا امنیت تامین کنن، کدام مناطق زیر تهدید بالا هستن و کدام انتخابات شفاف داشته باشه.
بسیار کوتاه بپرسم که اگر وضعیت این چنین باشه، شما انتخابات به صورت درستش برگزار خواهد تانستین؟ این 4 انتخابات را که شما باید تجربه بکنین
انشاءالله رحمان کمیسیون و اعضای کمیسیون سر این موضوعات کار میکنن و وظیفه ماست، مسئولیت ماست تا به پروسه ملی هر چه قدر که کار کنیم بازم کم هستن و همیشه کوشش ما اینه میستن که به خاطر به دست آوردن حقوق حقه مردم شبانه روزی کار کنیم و به این پروسه ملی واقعا مفید تمام شه.
تشکر. ما به عنوان آخرین پرسش اگر بخوایم بپرسم از آقای ملک، پیشنهاد شما به عنوان یک نهاد ناظر چی است برای کمیسیون انتخابات که انتخابات ریاست جمهوری باید در چه وقت و چگونه باید برگزار بگرده تا حداقل همه شمول و شفافیتش هم زیر پرسش نباشه و در عین زمان امنیتش هم برای شما حداقل مهم است؟
خب طبعا زمانی که کمیسیون تقویم روش بحث میکنن تمام جوانب قضیه رو اونا مد نظر میگیرن، تاریخ تعیین میکنن. ما مشوره ما است که اگر واقعا میخوان کمیسیون اعتبار خود دوباره به دست بیاره، آن چیزی که میگن و تقویمی که ایجاد میکنه باید مطابق باز قبلا بارها شایدی بودیم که کمیسیون تقویم ایجاد میکرد، تصمیم میگرفتن ولی باز به تاخیر میافتاد. در ما 3 سال نیم گذشت. ما امیدوار هستیم که این بار تاریخی که تعیین کردن برای این انتخابات ریاست جمهوری آینده، اگرچه ما شک دارم به این تاریخ بتاریم شاید انتخابات باشه، ولی برایشان موفقیت میخوایم و در بعد از این اگر در پروسه بعدی هم که روی مسائل انتخابات میان اینا اظهاراتی که میکنن و تقویمی که ترتیب میکنن باید در عمل امور تعقیب کنن. در صورتی که اظهارات یک چیز باشه و عمل نباشه باز این مشکل دیگه چیست. روی ظرفیت طبعا یک داد همکارای از یا خوب کمیشنرای قبلی بودن رفتن، یک داد کار رها کردن. طبعا به ظرفیت سازی اینا زیاد ضرورت دارن، ظرفیتی که همیشه در کمیسیون باشه.
یعنی ظرفیتی که فعلا در کمیسیون وجود داره آنقدر قابل دید نیست برای شما؟
نه، از قدر سابقش دادشان رفتن ازش. خب طبعا شما یک کسی را که یک جای کار میکنین به شیوه کار و مهارت او را به دست میاره باید او حفظ شه. زمانی که او میره و کسی که میره باید دوباره اونا آمادگی بگیرن به این کار. و گوشم دیگه مسئله ای است که مشکلی که قبلا اینا در تصمیم گیری داشتن، خصوصا کمیشنرای در تصمیم گیری اداری بعضی وقت مشکلات پیش میاد که اوقات یک مشکل نباشه و بتونن به طرف خود حفظ.
اگر باز اشاره میکنم، اگر امنیت این چنین میباشه، حداقل کمیسیون باورمند است که میتونن انتخابات که در پیش رو داره، انتخابات ولسی جرگه، شورای ولسوالی ها، شورای ولایتی و انتخابات ریاست جمهوری، فکر میکنین با توجه به این وضعیت امنیتی یا حداقل انتقادهای کالا شما هم به او اشاره میکنین، نبود ظرفیت در داخل کمیسیون یا کمبود ظرفیت این انتخابات چقدر همه شمول شفاف و طرف قناعت مردم خواهد بود؟
همیشه موضوع بود در انتخابات گذشتم و در انتخابات آینده. مسئله امنیت مسئله بسیار مهم است. در پهلوی از اینکه کمیسیون مسئولیتاش در بخش تکنیکی است، حکومت در بخش حمایت سیاسی است، احزاب سیاسی و جامعه مدنی، ولی نیروهای امنیتی طبعا مسئولیت تامین امنیت داره. ولی در مجموع وضعیت امنیت کشور هم متاثر از اوضاع منطقه و در کل سیاست‌های بین‌المللی است. اگر تو یگانگی وجود داشته باشه بین همکاری‌های منطقه‌ای، جمع حمایت سیاست‌های بین‌المللی و در ضمن حمایت حکومت، طبعا چالش‌ها کم خواهد.
پیشنهادتان به کمیسیون انتخابات چی است؟
تقویمی را که ایجاد میکنن تقویم باید بسیار ریالیستیک باشه و در عمل اظهاراتی که میکنن تصمیمی که میگن رو عمل کنن. دو مسئله ایست که افزایش ظرفیت است، این بار کارمندای خود اینا باید چیز کنن. و سوم مسئله ای است که بی‌طرفی خود حفظ کنن. مشکلی که در کارکردهای کمیسیون قبلی وجود داشت و انتقادات زیاد هم صورت میگیره.
پاسخ شما در پیوند به موضوعاتی که مطرح میشه، پیوسته انتقاد و عدم بی‌طرفی کمیسیون یک چیز است که پیوسته نگرانی شده از طرف ناظرین انتخابات، پاسخ شما از آدرس کمیسیون انتخابات چی است؟
موضوعات مهمی را ملسه بشاره کردن، موضوعات تکنیکی است، واقعا برای سلامت پروسه بسیار مهم هستند.
یعنی برای ظرفیت سازی در کمیسیون شما اراده دارید؟
برای در کمیسیون ظرفیت وجود داره. پیشتر من که اشاره داشتم که دیروز ما که نهادهای ناظر و احزاب سیاسی نشست مشورتی داشتیم، برای همیشان یک کسی بودن که برای اینا قناعت دادن که تاریخ 31 ماه حمل سال آینده یک تاریخ خوب هستن برای برگزاری انتخابات. از نگاه تکنیکی و عملیاتی برایشان تشریحات داده شد و اونا کلشان وقتی که دیدن که واقعا کمیسیون ظرفیت از این اداره برای تاریخ انتخابات برگزار کنن، کدام مشکل نداشتن، حتی یک رای منفی نداشتن که اینا مخالف برگزاری انتخابات در تاریخ 31 ماه حمل سال آینده باشن. و در پالوی از موضوعات دیگر هم اشاره کردن، اما کمیسیون متعهد است تا به وقت و زمانش به انتخابات برگزار کنن، به شرطی که اینا بتانن حکومت برای ما امنیت بگیرن. و در پالوی از او موضوع بودجه بسیار مهم است، تا امکانات بر ما فراهم بسازه و ما هم
بسازیم استقلالیت کمیسیون.
استقلالیت کمیسیون هم انشالله میشه اعضای کمیسیون به خاطر از امکانات نهادهای ناظر و احزاب سیاسی نشست‌های مشورتی دارن تا برای مردم افغانستان و برای نهادها برایشان باید اثبات برسانن که اعضای کمیسیون و کمیسیون مستقل انتخابات مثل که از نامش پیداست مستقل هستند، در همه امورات خود مستقلانه اینا عمل میکنن و هیچ وقت زیر فشار کسی و یا کدام نهاد هیچ وقت نمیاد.
بسیار تشکر از مهمانان عزیزم، تشکر از شما شنونده آزادی. این بود ویژه برنامه رای من حق من. تا برنامه بعد خداحافظ.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رای دهندگان
این انتخابات که در قضیه است میخواستم این را با شما در جریان بگذارم
که نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
Come on, come on, no sorrow.